حالا اینا ترجمهاشه، مثلا کله صاف، کومانچی، پاونی، سو، اینا مثلا حالا یه مقداری این یک پارچگیاشونو نگه داشتن. آره، به لحاظ موسیقایی معمولا اون فواصل 5 درجه‌ای رو بیشتر اینا استفاده میکنن، چون اینم یه تقسیم بندی در دنیا.
حالا آقای سوال آقای دکتر مهراتی، این که وقتی که موسیقی قاره اقیانوسیه رو ما بررسی میکردیم، سازهاشون کوبه‌ای و سازهای بادی بود، این منطقه سازهاشون به چه صورت ها؟
اینها خب آواز در واقع
نقش مهمتری
داره و این آوازاشون هم خیلی آوازای زیر، صداهای زیر هست و به اصطلاح آوازای موجداری هست. من به خاطر که زیاد با صحبت نکرده باشم و یه نمونه ای رو میخواین از این موسیقی با هم بشنم که بعد باز آره بتونیم وارد باشم وارد فضای موسیقی اینجا بشیم، بعد در خدمتتون هستم.
بسیار خوب. در ادامه تحلیل و بررسی موسیقی ملل، موسیقی آمریکای شمالی رو داریم در این برنامه بررسی میکنیم، در خدمت آقای دکتر مراتی هستیم. خب آقای دکتر مراتی، اشاره کردید به، خیلی جالب بود برای من که 350 تیره انسانی با 250 زبان در این منطقه آمریکا ها دارن زندگی میکنن. توجه به این تنوع انسانی و تنوع زبانی، باید حتما موسیقی و هنر بسیار اونجا متنوع باشه. یک اتفاقاتی افتاده اونجا که فکر میکنم همونطور که شما هم فرمودید در گفته هاتون، اینها رو محدود کرده که اینها پراکنده شدن، در نتیجه خیلی از نظر فرهنگی به ویژه موسیقی نا آسیب دید. خب این موسیقی که شنیدیم توضیح بدین تا بریم ادامه بحثمون رو، در خدمتون باشه.
بله، از در واقع آمریکای شمالی یه نمونه موسیقی شنیدیم که همونجوری که عرض کردم، حالا در این منطقه بیشتر این آوازا در صدای سر، یه جوری صدای میگن صدای زیر، و خب این موجداری که هست، یعنی هم از نوت بالا خیلی مرتب میاد پایین،
افتخیص های
خیلی چیزی داره، و این حالا فواصلی هم که در اجرا هستش 5 درجه‌ایه، ما میگیم به صورت پلکانی اینو میاد به سمت پایین، یعنی از هر جایی که شروع میکنه آخر اون فراز، آخر اون جمله در واقع میاد پایین. و خب دیدیم که یه دونه تکخان بود، حالا البته تکخان و سال جوابی هم دارن، ولی موسیقی آوازی به اصطلاح در آمریکای شمالی جز موسیقی های اصلی هستش.
ساز کوبه‌ای هم همراهشون بود.
بله، یه چیزی حالا شبیه در واقع طبل و دهل و اینها بود که با هم شنیدیم. ولی دوست داشتم که یه مقدار راجع به اون بحثی که فرمودین که موضوع مهمی بود در مورد اصلا ویژگی های این قلمکه بهشون رفته.
بله.
جالبه که هر کدوم از محققینی که در امریکا کار کردن در بلاز مردم شناسی، وقتی وارد اون فرهنگ میشن، خب از فرهنگ غربی اومدن، اون فرهنگ غربی که حالا در جامعه شناسی اصلا حدود 100 سال پیش یک جامعه شناسی به اسم مکس وبر اومد موسیقی غربی رو بالاترین موسیقی گفت و بقیه موسیقی ها رو به لحاظ خرد، نحوه استفاده از خرد و اندیشه، به مرتبه پایینی آورد. و این 100 و خورده سالی که ما از مکس وبر تا به امروز داریم طی می‌کنیم، این یک هویت دروغین واقعا اثبات نشده‌ای بود که باعث شد خیلی از فرهنگا به لحاظ موسیقی مورد تظلم قرار بگیرن. و نکته جالبتری هم که در همین دیدگاه جامعه شناسانه بود و خیلی بولد شد و فراگیر شد، این بودش که به اینا میگفتن موسیقی پریمیتیو. اصلا این اصطلاح پریمیتیو و ابتدایی یک اصطلاح غلطیه، یعنی بعضی وقتا اون یک نوازنده و یک آهنگساز خیلی برجسته در غرب، الان قصد اصلا ارزش گذاری ندارم، در خوندن و فهمیدن درک ریتمی که یک موسیقی در همین اقوام به اصطلاح آمریکا شمالی اصلا عاجز میشه که این چه ریتمی داره میزنه، چه فاصله داره میخونه و واصل اجرا شدهش اجرایی اصلا بر اساس سازایی که در ارکستر سمفونیک هست نیست. اینی که این حالا از دیدگاه ماکس وبر به عنوان موسیقی غربی، البته به عنوان موسیقی خردمندانه است و بقیه از این خرد، بعدها البته در سال آخر زندگی ماکس وبر در واقع این پارادوکس رو به وجود بیاره که آره میتونه در موسیقی غرب هم موسیقی بدون خرد باشه، یه پله تخفیف داده بود. ولی یه جمله ای رو میخواستم از در واقع دو تن از مردم شناسان آنتروپولوگای مشهوری که در این موسیقی کار کردن، جمله خیلی زیبایی نوشتن که دنیس و باربارا تدلاک میگن که این یه حقیقتی است که هر از گاهی که مردم شناسان خود را شاگردان بومیان قلمداد میکنن و تا زمانی که آنها را در حوزه تحقیقات میدانی خود در واقع میبینن، در واقع شاگرد اینا میشن و پی به این بزرگی و به این وسعت فرهنگی اینها میتونن ببرن و واقعا با تمام
مرید شدن،
آره در واقع بله. تمام زندگیشون رو بعضی وقتا میبینیم یکی دوتا محقق هستن تمام بله. زندگیشون روی قوم خاصی میزن که واقعا بتونن اینها رو هم باز بشناسونن، هم بتونن از اینها جنبه های دیگر انسان شناسانه رو به وجود بیارن، چون بحث تحقیقات خواهیم ودی بهتر از من میدونین اصلا برای شاید معرفی نیست، حتی برای اینکه ما یک جنبه های دیگر مثل الان موسیقی از رفتارهای انسانی ببینیم و بتونیم به این کمال انسانیتی که تا به امروز بهش رسیدیم بیفزاییم در واقع.
خیلی گفتنی زیاده آقای دکتر مرعاتی، زمانی که ما از نگاه قومی این بحث رو ادامه میدیم، راستگویی، انسان دوستی، صداقت در این اقوام خیلی به چشم میخوره. حالا انشالله بتونیم که در برنامه دیگر باز هم این بحث رو ادامه بدیم، چون گفتنی همونطور که خدمتون عرض کردم فراوانه. اگر صحبتی ندارید این گفتگو رو به پایان ببریم.
بله خواهش میکنم، سعی میکنیم حالا چون موارد زیادی هست در برنامه آینده بیشتر راجبشون صحبت بکنیم و ادامه بدیم. سپاس از شما.
امیدوارم که برنامه امشب مورد توجه شنوندگان عزیز برنامه نیستان قرار گرفته باشه. من با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر مرعاتی در خدمت شنوندگان حتی انتهای برنامه. شبتون بخیر، خداحافظتون.
خدا یارتون.
با صاحبان نغمه های ماندگار دستم
آرزوی ما تویی قبله دل ها تویی تو جان بی تو
از نیستان بشنوید.
محمد علی امیرجاهد، شاعر و تصنیف ساز در موسیقی ایرانی، اردیبهشت 1356 درگذشت. زنده یاد امیرجاهد، بیشتر اشعارش مضامین اجتماعی، میهنی، سیاسی و عاشقانه داشت. او بیش از 100 سرود و تصنیف ساخت. امیرجاهد در دو فنون تحصیل کرد و مدتی به کار خرنگاری و خدمات مطبوعاتی اشتغال داشت. او مدتی دبیر انجمن اشاعه و اطلاع موسیقی شد. چند سالی هم مسئولیت هنرستان شبانه موسیقی را بر عهده داشت. کشور دل، جان من، امان از این دل، به گردش فروردین، نرگس مست و هزار دستان تعدادی از آثار مشهور و ارزشمند محمد علی امیرجاهد است. این شاعر و تصنیف ساز نامی در اردیبهشت 1356 در 81 سالگی درگذشت. روحش شاد. Thank you. رسیدیم به بخش پایانی برنامه نیستان، بخشی که اختصاص داره به استاد کیوان ساکت که موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی، در ادامه جلسات پیشین که راجع به چگونگی جمله پردازی و توضیح جمله ها در نوازندگی و آهنگسازی ایرانی برای شما سخنانی گفتیم، اکنون ادامه اون رو پی می‌گیریم. در آنچه که ضربی های ردیفی است و گفتیم که جمله پردازی ضربی های ردیفی و بست و گسترشون ها خطی و بسیار ساده است، همان گونه که در جلسه پیش گفتیم و چاد را به نوا از ردیف میرز عبدالله رو برای شما نواختیم، نشان دادیم که جمله های ردیفی در هنگام نواختن ضربی ها چگونه به صورت خطی گسترش پیدا میکنند. قبل از اینکه وزیری به طور رسمی در عرصه هنر موسیقی ایران حضور خودشو اعلام کنه، درویش خان تنوعی به ضربی ها داده بود، مانند آنچه که در ابتدای این بخش برای شما نواختیم، یعنی با یک تکنیک مضرابی. البته باز هم اشاره میکنیم که شکل ضربی ها همون شکل گسترش خطی است، ولی تنوع مضرابی و تنوع رنگامیزی متفاوتی داشته. این مضرابی بود که بر اساس اون این ضربی ها رو می نواختن. حالا اگر سریع تر به نوازیه، حتی چهار مضرابی که به درویش خان نسبت میدن در واقع چهار مضراب استاد ابوالحسن سباست، چون هم بافت و شکل مضراب ستاری است و هم که تضمینی که استاد سبا دوره جلیده استاد خودش وزیری در اون آورده نشون میده، و سه دیگر اینکه اصولا درویش خان بیشتر رنگ تصنیف و پیش درآمد ساخته، و چهار مضراب تا اونجایی که من در خاطر دارم از درویش خان به جایی نمونده، مگر در برخی نواخته های قدیمی ایشان چهار مضراب های از همین دست که برای شما نواختیم با همین ترکیب. ولی استاد سبا کاری که کرد در زمینه چهار مضراب بسیار آفرینش های زیبایی به وجود آورد و چهار مضراب رو بسیار گسترش داد. به چهار مضراب بهارمست اثر استاد سبا در دستگاه زیبایی سگاه توجه کنید. ببینید جمله مبتدا و خبر در واقع هر دو خیلی شبیه هم هستند و آغاز اونها و پایان اونها در واقع یک نوته. جمله مبتدای این قسمت اول، نیم جمله خبر. اکنون تم دوم که برگرفته یا گسترش همین تم هست، به جای مبتدا و خبر دو بخشی یک مبتدا و خبری است که در واقع سه بخشی است که پیشتر از این هم برای شما توضیح داده ایم. اشاره به گوشه مخالف، آنچه برای شما نواختیم در ادامه شرح و اجرای جمله ها در موسیقی ایرانی بود.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
نیستان
جانی عشق و صفان رو قربانم، هست ای آزنی باخچه دلداری وفا، جانی عشق و صفان رو قربانم.
از استاد کیوان ساکه تشکر می‌کنیم برای تهیه و اجرای این بخش. نگستان امشب هم به پایان رسید. بی نهایت ممنونیم از اینکه ما رو شنیدید. شب بسیار خوبی رو برای شما دوستداران موسیقی آرزو میکنم. شب بخیر. خدا نگهدار.
خوبه بدونین آلیس برای تولید ماهوشعی بهترین عصاره مالت دنیا را از کشور آلمان تهیه میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوین یعنی حال زندگی بردن. بی جوین یعنی گشنگی و کم آوردن. جوین یعنی یه سحری کامل و خوب.
بی جوین یعنی جون نداری دم غروب.
جوین یعنی کنجد شوید با جو. جوین با لذت به جو.
جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
ضیافت با بیسکویت جوین.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس.
شب بخیر همراهان گرامی و شنوندگان عزیز، همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم در بخش سوم برنامه ها و یادآوری میکنم که از ساعت 24 با برنامه چهارباغ همراه شما هستیم. از همین الان میتونید تماس های تلفنی خودتون رو برقرار بکنید. دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید. دری به خانه خورشید از گروه ادب و هنر و نگاه شاعران به ماه مبارک رمضان.
دری به خانه خورشید. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنونده عزیز رادیو فرهنگ و برنامه دری به خانه خورشید. ماه پرخیر و برکت رمضان بر شما خوش و گرامی باد. در این ساعت با شما شنونده عزیز از آیین روزه‌داری و ماه مبارک رمضان خواهیم گفت با همراهی شاعر جوان کشورمون خانم بهار صدرزاده. با ما همراه باشید.
تهران وجودم را من از مهر نگاهت بر نمی دارم سجودم را. اقامه می شود هر لحظه در روحم غزلهایی که از باب و رضا می گیرم اذن هر ورودم را، ورودم را به صیقل دادن روحم در اجازت کبوتروار می بالم به شوقت هر صعودم را. فراز شعر را از لحظه شمس شبستانت و الهام از لب نقاره می گیرم فرودم را. منم من حسرت کرب و بلا در چامه جانم که آهنگ حسینی می زند به خراسانم. بیا و نیست کن جان مرا، لبریز رحمت کن دمی، با زائر دلخسته ات آغوش قسمت کن، خراسان کن هوای سرد تهران سکوتم را، به وحدت پر بده روح مرا خالی ز کسرت کن. بیا و سینه ام را دشتی از امواج حیرت کن، به جزر و مد روح پرگناه من عنایت کن، سپس پرانترم کن در هوای صحن آزادی که بال و پر به سوی کربلا را تو به من دادی.
بهار سعدزاده شاعر جوان، دلبستگیش به شعر از کودکی هویدا شد و بعد از آن در نوجوانی متن و نثر ادبی می نوشت. به تازگی اولین مجموعه شعر خود را به نام دل صراحی که شامل اشعار اهل بیتی، آیینی و عاشقانه است، توسط نشر شاعران فارسی زبان به چاپ رسانده است. او در حال حاضر در جلسات شعر زنان با نام ارغوان در استان البرز حضور فعال دارد. از خانم بهار صدرزاده درباره ماه مبارک رمضان و آیین روزه‌داری می‌شنویم.
به نام خدا، بهار صدرزاده هستم، شاعر که اولین مجموعه شعرم به نام دلصراحی به تازگی منتشر شده. ماه مهربان رمضان و برکاتش که حتی نام رمضان و معنای کلمه رمضان هم برای من بسیار زیبا و انرژی بخشه، که رمضان به معنای سوزاندن است، چون در این ماه گناهان انسان بخشیده میشه و انسان مورد رحمت پروردگار قرار میگیره، و حتی از نام رمضان میشه عطوفت و مهر پروردگار رو ادراک کرد. و قطعا ماهی که قرآن کریم در اون نازل شده، ماه نورانی و پربرکتی است که ما مهمان غنی ترین میزبان هستیم و در سیر و سلوک روحی تا از سرچشمه ها سیراب بشیم. ماه رمضان در خانواده من هم مثل اکثریت خانواده های مسلمان ایرانی با رسم و رسومات خاص و زیبایی همراه بوده. سفره های سحری، افطاری، مانی ها و مجالس شبهای قدر همیشه پا بر جا بوده و یک رسم زیبا که من از کودکی شاهش بودم در خانواده این بود که پدر و مادرم از چند هفته قبل از آغاز ماه رمضان دغدغه آمادگی ورود به این ماه رو داشتن، چه به لحاظ روحی و چه برای آماده سازی اغذیه مورد نیاز این ماه و غذاهای خاصی که مادرم در ماه رمضان